ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامگاری ایتان و هم با امید ای که روزهای سرد و زرد خزانه با خوشی و سبزی تپری کنین، ما زرغون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که چی فرق بین شیوه حاکمیت رئیس جمهور غنی و رئیس جمهور سابق حامد کرزی وجود خواهد داشت و چی انتظارات از رئیس جمهور غنی میره که حکومتش باید چی کارهای را کنه که از حکومت کرزی فرق داشته باشه. ایره هم مشنبین که وزارت داخلی افغانستان گفته که در پیوند به شعارهای حمایت از گروه داعش در دیوارهای پوانتون کابل گروه را بازداشت کردند. در خبرهای جهان مشنبین که یک مقام بلندرتبه خدمات سرحدی تاجیکستان در رابطه با قاچاق مواد مخدر دستگیر شده. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنبین، ولی نخست فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سلام و عصرتان بخیر. توجه نمایید به سرخط چند خبر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است هفته آینده رئیس جمهور احمد زی به چین سفر نماید. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک سازمنده قتل 14 فرد ملکی در ولایت غور خبر داده است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است هفته آینده رئیس جمهور احمد زی به چین سفر نماید. فایق وایدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری برای رادیو آزادی گفت در این سفر رؤسای جمهور و هر دو کشور روی گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف با هم صحبت میکنند.
این سفر اما گسترش همکاری های دو جانبه در ساحات مختلف در رسته های گوناگون به شمول امنیتی، اقتصادی، تجاری میان دو کشور تشکیل خواهد داد.
آقای واحدی میگوید که در حاشیه این سفر رئیس جمهور احمد زی با سرمایه گذاران چین و افغان مقیم آن کشور ملاقات میکند و در مورد فضای مناسب سرمایه گذاری در افغانستان صحبت خواهد کرد. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک سازمانده قتل 14 فرد ملکی در ولایت غور خبر داده است. در یک اعلامیه این ریاست گفته شده که این سازمانده جان محمد نام دارد و اقرار کرده که در سال جاری به اساس هدایت والی نامنهاد طالبان در ولایت غور 14 فرد ملکی را در قریه بادگاه مرکز ولایت غور به قتل رسانیده است. منبع می‌افزاید بر علاوه این مسئله جان محمد مسئولیت انتقال امکانات مالی به طالبان را از پاکستان به ولایت غور نیز داشته است. در اعلامیه آمده است که وی فراهمسازی البسه به گروه های تروریستی قمندان فاروق و ملا علاودین در دره مرغاب آن ولایت را هم بر عهده داشته است. ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور احمدزی خواست تا به خاطر تامین امنیت در کشور اقدام جدی نماید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه امروز در نشست عمومی گفت به اساس موافقت نامه امضا شده با واشنگتن باید نیروهای افغان هرچی زودتر مجهز شوند.
ما از شخص جلال مآب رئیس جمهور افغانستان در راستای تامین امنیت افغانستان بر اساس موافقتنامه‌ای که امضا شده یک اقدام عملی و عاجل می خواهیم در مورد تجهیز اردو و نیروهای امنیتی افغانستان.
آقای ابراهیمی گفت پس از امضای سند امنیتی و دفاعی با واشنگتن باید امنیت در کشور تامین می‌گردید، اما به گفته وی حالا در تمام افغانستان ناامنی افزایش یافته است. این بود اخبار مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس می‌شنوید.
با سلام مجدد. در نتیجه انفجار یک ماین تابعه شده در شمال غرب پاکستان 3 نفر زخمی شدند. هدف این بمب که از دور کنترل می شد یک تیم واکسین کنندگان بیماری پولیو یا فلج اطفال بود. حادثه امروز صبح در منطقه باجور رخ داد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. یک روز قبل از این افرادگرایان تهدید نموده بودند که حملات را بر علیه کارمندان واکسین پولیو ادامه می دهند. پاکستان یکی از 3 کشوری در جهان می باشد که هنوز هم این مرض در آن مشاهده می شود. اما طالبان تیم های واکسین را به جاسوسی به امریکا متهم ساخته و تحت حمله قرار می دهند. در آغاز ماه جاری میلادی مقامات طبی پاکستان خبر دادند که موارد نو بیماری پولیو در این کشور به 200 نفر رسیده که بعد از سال 2001 بدترین سال می باشد. یک مقام سازمان ملل متحد می گوید شواهدی که از حملات گروه دولت اسلامی بر اقلیت یزیدی های عراق به دست می آید نماینده آن است که این گروه می خواهد یزیدی ها را قتل عام کند. معاون سرمنشی ملل متحد در امور حقوق بشر ایوان سیمانوویچ بعد از سفر یک هفته‌ای به عراق در این مورد توضیحات داد. در جریان سفر او حداقل با 30 یزیدی از مناطق مختلف صحبت کرده است. با تصرف مناطق شمال عراق از سوی گروه دولت اسلامی هزاران یزیدی تیرباران شده، زنده دفن گرده و یا همچون برده به فروش رسیدند. گروه دولت اسلامی یزیدی ها را عبادت کنندگان شیطان می خواند. ده ها هزار یزیدی فرار کرده و اکثریت آنها به مناطق تحت کنترل کردها رفتند و صدها زن آنها از سوی جنگجویان اسیر شدند. در حدود 7000 یزیدی در مناطق خود باقی مانده و با فشار مجبور شدند که تفسیر افراطی اسلامی را که گروه دولت اسلامی از آن پیروی می کند قبول کنند. یک مقام بلند رتبه خدمات سرحدی تاجیکستان در رابطه با قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. یک سخنگوی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان امروز گفت که این افسر و 4 نفر دیگر در یک عملیات خاص از سوی ادارات اجرای قانون بازداشت شدند. هویت افسر دستگیر شده افشا نشده است. سخنگوی امنیت ملی تاجیکستان گفته است که 100 کیلوگرم تریاک و 30 کیلوگرم هیروئین در این عملیات به دست آمده است. بازداشت شدگان اعضای یک گروه جنایتکار بودند که در قاچاق مواد مخدر افغانستان از طریق آسیای میانه به روسیه و اروپا دست دارند. قاچاقبران مواد مخدر به طور متداوم از 1300 کیلومتر سرحد مشترک بین تاجیکستان و افغانستان که بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان میباشد استفاده میکنند. مقامات قرقیزستان هم میگویند که رهبر یک حزب سیاسی را که گمان می‌رود در قاچاق مواد مخدر دست دارد دستگیر نمودند. یک سخنگوی وزارت داخلی قرقیزستان امروز گفت عاقل‌بیگ اتابایف رهبر حزب حقیقت و سرمحرر یک جریده با 22 کیلوگرم مواد مخدر که هیروئین هم در آن شامل بود دستگیر شده است. پلیس این کشور به این باور است که اتابایف در قاچاق مواد مخدر از تاجیکستان و قرقیزستان به روسیه و قزاقستان دست دارد. وزیر خارجه آمریکا جان کری اظهار داشت که آزادی هنوز هم در بسیار نقاط جهان به شمول اروپا به تهدید روبرو است. در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر در برلین امروز وزیر خارجه آمریکا گفت امیدوار است روسیه بداند که جهان در دفاع از تمامیت ارضی اوکراین تا چه حد آماده می باشد. آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر الحاق کریمیا به خاک روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین تحریم‌ها را علیه روسیه اعلان کردند. آقای کری که قبل از 25 سالگی سقوط دیوار برلین به جرمنی رفته است، امروز با صدر اعظم این کشور انگلا مرکل ملاقات دارد. دیوار برلین 25 سال قبل در ماه نوامبر سقوط کرد. رئیس عمومی کمیته صلیب سرخ بین المللی میگوید که اگر تمام گام‌های لازمی برداشته شوند، مهار کردن ویروس کشنده ایبولا در ظرف 6 ماه ممکن خواهد بود. الحاج السی امروز اظهار داشت منزوی ساختن خوب، معالجه دقیق موارد تصدیق شده این ویروس، دفن خوب و محفوظ کسانی که از این ویروس جان می‌دهند، می‌تواند سبب کنترل ویروس ایبولا شود. در ظرف 10 ماه گذشته این ویروس بیش از 4500 نفر را کشته است که اکثریت قربانیان آن در آفریقای غربی بودند. پایان اخبار.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوع را در جریان برنامه می شنوید. سفر آینده رئیس جمهور افغانستان به چین از اهمیت کلیدی برخوردار خواهد بود.
این سفر گسترش همکاری های دو جانبه در ساحات مختلف در رشته های گوناگون به شمول امنیتی، اقتصادی، تجاری میان دو کشور تشکیل خواهد داد.
چرا تعداد فکر می کنند که رئیس جمهور احمدزی اقداماتش را با شتاب آغاز کرده است؟
از بس در کشور ما تنبلی شیوه شده بوده، عادت شده بود، آن وقتی که دکتر اشرف غنی به صورت نرمال یک کار و یک عمل شروع میکنه، فکر میکنن که شتاب زده است.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که در رابطه با شعارهای حمایت از داعش در دیوارهای پوانتون کابل، گروه را بازداشت کردند.
یک توسط کمرهای امنیتی پلیس کابل ردیابی شده و زودی عاملین ازی هم به شما معرفی میشه.
دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که باید در شماره از مواد قانون دسترسی به اطلاعات تعدیلات به میان آید. اعضای سازمان خط نو با راه‌اندازی راهپیمایی در کابل از رئیس جمهور افغانستان خواستند هر چه زودتر کابینه جدید را اعلان کند.
مردم در انتظار وزیران باسواد. مردم در انتظار وزیران باسواد. مردم در
انتظار. برنامه رهبران زن و حقوق بشری شما را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. ریاست جمهوری افغانستان سفر آینده رئیس جمهور احمد زی به چین در راستای تقویت همکاری های دو جانبه و گسترش روابط بین دو کشور مهم خوانده. معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز بر رادیو آزادی گفت که روابط بین افغانستان و چین در سالهای گذشته خوب بوده و رئیس جمهور هم به سفر اهمیت خاص قائل است. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی هفته آینده بر اساس دعوت رسمی مقامات چین به او کشور سفر کنه. در این حال کارشناس های امور اقتصادی افغان روی اهمیت این سفر تاکید میکنن و میگن که رئیس جمهور باید در زمینه جلب همکاری های چین برای بهره برداری از سرمایه ها و منابع اقتصادی در افغانستان تلاش جدی کنه. ویدا برکی با جزئیات بیشتر.
فائق وایدی معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که افغانستان با چین روابط دیرینه و تاریخی دارد، از این رو به نتایج این سفر در خصوص گسترش روابط دو کشور امیدوار است.
ما امیدوار هستیم این سفر انشاءالله نتایج عملی را در پی داشته باشد و روابط در ساحات مختلف با چین که یکی از قدرت‌های منطقه است گسترش بیشتر یابد. محور این سفر را گسترش همکاری های دو جانبه در ساحات مختلف در رسته های گوناگون به شمول امنیتی، اقتصادی، تجاری میان دو کشور تشکیل خواهد داد.
آقای واحدی میگوید که قرار است رئیس جمهور در این سفر بر علاوه رئیس جمهور چین با صدر اعظم و رئیس پارلمان آن کشور نیز دیدار کند. وی گفت که در نظر است تا در حاشیه این سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی به هدف فراهم سازی شرایط بهتر تجاری با شماره از تجار افغانی در چین نیز دیدار و گفتگو نماید. معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که در این سفر تفاهم نامه های همکاری میان افغانستان و چین نیز به امضا خواهد رسید، اما وی در مورد آنها جزئیات ارائه نکرد. پیش از این سفیر چین در کابل نیز گفته بود که کشورش در عرصه های امنیتی و اقتصادی بخصوص باسازی، مبارزه علیه مواد مخدر و اعطای بورسیه های تسلی به جوانان و استادان افغانستان متعهد است. در این حال برخی از تحلیلگران افغان میگویند که سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی به چین از اهمیت خاص اقتصادی برخوردار است. تاج اکبر یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
تمام مسائلی را که افغان به او نیاز دارند که او عبارت از بهره برداری از پروژه های بزرگ است، منابع معدنی افغانستان باشه، استفاده از منابع آبی باشه، داشت انکشاف سکتور زراعت باشه و حساب زیاد های که اهمیت است. مناسبات تجاری در بین افغانستان و چین یکی از موضوعات بسیار بسیارمانده است. تقریبا داد و ستد ما زیادتر با کشور چین است. ما امیدوار هستیم که این داده تقریبا یک اندازه متعادل شود.
در 13 سال گذشته افغانستان همواره احتیاج اقلام وارداتی از کشورهای همسایه و چین بوده است. آگاهان امور اقتصادی میگویند اگر حکومت افغانستان موفق به جلب همکاری های چین که یکی از قدرت های بزرگ جهان است شود، زمینه انکشاف اقتصاد در این کشور مساعد خواهد شد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
اعضای سازمان خط نو امروز در جریان یک راهپیمایی در کابل از رئیس جمهور افغانستان خواستند تا هر چه زودتر کابینه جدید اعلان کنه. اعضای این سازمان گفتند که برای انجام بهتر کارها و پیشبرد امور در کشور ضرورت است تا کابینه جدید هرچه عاجل‌تر تشکیل شود و این کابینه باید کارا و شایسته باشد. در این حال مسئولین ریاست جمهوری گفتند که بر اساس تعهد قبلی رئیس جمهور عنقریب کابینه خودم معرفی خواهد کرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
تأخیر در تشکیلات کابینه جدید سبب ایجاد بعضی مشکلات در کارهای حکومتی شده است. اعضای سازمان خط نو به خاطر جلوگیری از چنین وضعیت از رئیس جمهور احمد زی خواستند که هر چه زودتر کابینه جدید را اعلان کند. ده‌ها تن از اعضای این سازمان به همین منظور روز چهارشنبه در پل ارتل شهر کابل تجمع کرده بودند.
مردم در انتظار وزیران باسواد.
آنان تأکید داشتند که تأخیر در اعلان کابینه جدید به نفع کشور و مردم افغانستان نمی باشد. فهیم صدیقی رئیس این سازمان:
ما امیدوار هستم که رئیس جمهور و رئیس اجرایوی حکومت وحدت ملی به خاطر معرفی کابینه و اعضای کابینه‌شان در قسمت اصل شایسته سالاری و افراد متخصص و کارا تلاش بکنند.
وی افزود که در بسیاری از دوائر دولتی کارها به کندی پیش می رود و این وضعیت مراجعین به ادارات دولتی را با مشکل دچار نموده است. این در حال است که آمد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان نیز در روزهای اخیر کارش در مورد سکتگی در امورات برخی از ارگانهای دولتی ابراز نگرانی نموده بود. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان بیشتر از 20 روز قبل در مراسم تحلیفش گفت که کابینه جدید در 45 روز آینده اعلان می شود. در این حال اعضای سازمان خط نو گفتند که رئیس جمهور باید در انتخاب وزرا تحصیلات، صداقت و وفاداری افراد را به مردم و کشور مد نظر بگیرد. این در حال است که مسئولین ریاست جمهوری میگویند کابینه جدید طبق وعده رئیس جمهور در وقت تعیین شده اعلان می شود. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
کار روی تشکیل و ایجاد کابینه جدید حکومت وحدت ملی افغانستان جریان دارد. انشاءالله تا موعد معینی را که رئیس جمهور افغانستان اعلان کرده این کابینه تشکیل خواهد شد و بیشتر تاکید به خاطر معیارهایی است که رئیس جمهور افغانستان می‌خواهد در افرادی که در کابینه بعدی قرار است گماشته شوند در نظر گرفته شوند. معیارهای اصلی شایسته سالاری هست، لیاقت افراد هست، تخصص افراد هست، توان مدیریتی افراد هست.
این در حال است که برخی از افغانها میگویند که در گماشتن افراد در کابینه قبلی به جای ضوابط و روابط بیشتر توجه صورت گرفته است. آنان تاکید دارند که باید در حکومت جدید روی این مسئله با جدیت توجه صورت گیرد. شماری از کارشناسان افغان نیز بر اهمیت کابینه جدید تاکید کرده و گفته اند که رئیس جمهور احمدزی باید در انتخاب و گماشتن وزرای جدید دقت بیشتر کند.
شنیدن که اعضای سازمان خط نو بر راه اندازی راهپیمایی در کابل از رئیس جمهور افغانستان خواستند تا هر چه زودتر کابینه جدید اعلان کنه و وزرای باسواد و شایسته تا قرار بیابند. در این حال شنونده عزیز، تعداد زیاد از شنونده های رادیو آزادی از طریق پیام های تلفنی و اینترنتی با ما تماس می گیرن و از ما می خواهند که صدایشان به گوش حکومت جدید برسانیم. مثلا شنونده اخیراً به ما نوشته بود که از هر دو تیم دخیل در حکومت وحدت ملی می خواهیم که یک رقابت سالمه بین خود آغاز کنن و برای کرسی وزارت ها و معینیت ها امو بهترین های خود معرفی کنن. به این فکر نباشن که کی یا کدام فرد برن در انتخابات زیاد رای آورد. کرسی های وزارت های تقسیم شده بین دو تیم حکومت وحدت ملی باید گل گل به افراد شایسته، نامنیک، لایق، شریف و غیر فاسد داده شود. این مسئله فرق کلان را بین حکومت جدید و حکومت گذشته نشان خواهد داد، زیرا مردم از حکومت جدید خواهان تغییر مثبت هستند، نه همو درد، همون نسخه و همون نولجین تاریخ دیر شده. این خو نظری یکی از شنونده های رادیو آزادی بود. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که چی فرق بین حکومت آقای غنی و حکومت قبلی وجود خواهد داشت؟ دیدارها از نهادهای اداری و امنیتی بدون اطلاع قبلی، تعیین وقت برای صحبت مقامات در نشست ها، تماس با مقامات ولایات از شیوه های کاری رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی است که در این روزها ورد زبان ها شده. با این که در عموم مردم طرفدار ای شیوه برخورد رئیس جمهور احمدزی بر بهبود کار در ادارات هستند، اما برخی از تحلیلگرا جدیت و سرعت عمل آقای احمدزی شتاب زده توصیف می کنند. همکارم قادر حبیب تفاوت در شیوه حکومتداری اشرف غنی احمدزی با شیوه حکومتداری رئیس جمهور سابق حامد کرزی در مصاحبه با نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی عبدالحمید مبارز در میان گذاشته. آقای مبارز میگه
در حکومتداری دکتر اشرف غنی یک تغییر دیگه میشه که پایش علمیز متودیک است و مدرن است و با حکومت سابق بود او به صورت عنعنوی بود و حکومت مصلحتی بود که مصلحت می شد و زیادتر بر پایه تنظیم ها استوار بود. مشورتشون با رؤسای تنظیم ها بود، ولی حکومت جدید می ره حلقه های مشورتی می سازد که پروگرام های ترتیب شود، پلان ترتیب شود، به او به وزرا داده شود و وزرا او را اجرا بکنند و از اجرا که به رئیس جمهور گزارش بدم. از طرف دیگر شخص رئیس جمهور فعالیت های شروع کرده تا جامعه را تکان بده و تقریبا جامعه یک تکان خورده و مردم امروز بسیار از این شیوه کار دکتر اشرفی فعلا استقبال کردن و استقبال میکنن و یکی به صورت غیر مترقب از دفترها و یا از حوزه ها یا از شفاخانه خبرگیری میکنه، این خودش یک نوع مراقبت غیر مرئی است که هر مامور حال فکر میکنه که در دقیقه ممکن است رئیس جمهور بیاید و مسائل مورد بررسی قرار بده. بنابراین میتود کارش به کلی میتود نو است و چون یک آدم علمی است من فکر میکنم کارهایی که فعلا شروع کرده امید قوی داریم که نتایج بسیار مثبت
برای قسمی که شما اشاره داشتین با در نظر داشت سابقه دکتر اشرف غنی به عنوان یک شخص اکادمیک و مقام ارشد بانک جهانی، خود باعث میشه که علاقه در ارتباط به ساختار ادارات و بلند بردن کفایت و شایستگی در ادارات با جدیت عمل کنه، که با شخصیت قاطع آقای غنی یک جا شده. فکر نمیکنین که یک نوع شتاب زدگی رو در تطبیق برنامه های و به همراه داشته باشه بدون ای که به جنبه سیاسی ای اقدامات توجه کنن؟ قسم گفته میشه اصلاحات گسترده مستلزم ثبات سیاسی هم است.
ما فکر میکنیم که از بس در کشور ما تنبلی شیوه شده بوده، عادت شده بود، حال وقتی که دکتر اشرف غنی به صورت نرمال یک کار و یک عمل شروع میکنه فکر میکنن که شتاب زده است. کشور ما اونقدر عقب مانده از کاروان پیشرفت دنیا که در قرن 21 ما در بسیاری از بسیاری جهات زندگی خود در قرون وسطا قرار داریم. بنابراین هیچ کار دکتر اشرف غنی بدون سنجش نیست و شتاب زدگی نیست و این شیوه را اگر تعقیب بکنه در پایان کار هم وجدانش آرام می باشه، هم خدا ازش راضی می باشه، هم خلق خدا.
اما در قسمت حمایت سیاسی چه فکر میکنین؟ فکر نمیکنین که اینا حمایت سیاسی جبه های سیاسی یا گروه های سیاسی را که در گذشته اونا را همراهی کردن اگر همچو با پیش برن او حمایت از دست خواد دادن و ای اگر این حمایت از دست بتن بالای حکومت داریشان تأثیر خواهد کرد یا نه؟
من فکر میکنم اون کسایی که همراهشان در کمپاین همراهی کرده در بین از اونا شخصیت های مثبت و منفی وجود داره. ممکن است اشخاص منفیشان از روشی که دکتر اشرف غنی از پیش گرفته و قدم اول علیه فساد گذاشته که فساد از بین ببره، اونا ممکن از این راضی نباشن. ولیکن این که اونا اگر حمایت نکنن از دکتر اشرف غنی این بی‌ثباتی نه، من به این موافق نیستم. برای این که ملت باعث یک کن از این اعمال دکتر اشرف غنی حمایت میکنه. وقتی که حمایت ملت داشته باشه حمایت چهار نفر هیچ ارزش نداره.
عبدالحمید مبارز یک کارشناس امور سیاسی افغان بود که گفت با اقدامات رئیس جمهور احمدزی جامعه تکان خورده و اقدامات جدیش تأثیرات مثبت را در بر داشته.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم تشکر که با ماستین. فراموش نکنین که رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین و دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. وزارت داخلی افغانستان گفته که در پیوند به شعارهای حمایت از گروه دولت اسلامی در دیوارهای پانتون کابل گروه را بازداشت کرده. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که پس از اینکه این وزارت کمره های امنیتی پوانتون بررسی کرد، ایر دریافت که گروه از افراد شب هنگام به دیوارهای این پوانتون شعارهای حمایت از گروه داعش یا گروه دولت اسلامی را نوشته می کنند. در این حال شماره از محصلین پوانتون کابل گفتند که تعداد از محصلین در لیلی این پوانتون از طرف شب به این کار دست می زنند. نظیفه محبوبی با جزئیات موضوع.
هرچند به گفته وزارت امور داخله حضور فیزیکی گروه داعش حتی در اطراف مرزهای افغانستان هم وجود ندارد، اما حمایت از اندیشه های این گروه افراطی در پایتخت افغانستان در دیوارهای پوهنتون کابل نوشته شده است. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از بررسی کمره های امنیتی پوهنتون کابل، این وزارت دریافته که شب هنگام گروهی از افراد شعارهای را روی دیوارهای پوهنتون کابل نوشتند. آقای نجیب اظهار نظر درباره هویت این افراد را پیش از وقت می‌داند، اما تأکید می‌کند که پس از پایان بررسی‌ها آنان این موضوع را با رسانه‌ها در جریان خواهد گذاشت.
موضوعی که در دیوار پوهنتون همچون موضوع نوشته شده بود، یک توسط کمرهای امنیتی پلیس کابل ردیابی شده و زودی عاملی نزیم به شما معرفی میشه. فقط اینا خواستین یا تعدادی از افراد که پیش از وقت است که در موردشان صحبت شد، اما در مورد تثبیت هویتشان و مواردی که زیر پیگرد ما هستند زودی در شما این مورد صحبت خواهد کرد. موضوعی که البته در تعداد از فعالیت‌های اجتماعی روی از پرداخته شدند اما نوشته است و بیشتر از او چیزی بودند.
این اولین بار است که شماری از افراد در دیوارهای پوهنتون کابل شعارهای حمایت از یک گروه جنگجو را نوشته کردند. شماری از محصلین پوهنتون کابل در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که چند روز پیش برخی از محصلین پوهنتون کابل شب هنگام در حال نوشتن این شعارها بر روی دیوارها در بیرون از محوطه پوهنتون دیده شدند. گل رحمان یک از محصلین پوهنتون کابل از حکومت وحدت ملی خواست تا محل پوهنتون کابل را از سیاست به دور نگه دارد و افرادی را که دست به چنین کارها میزنند شناسایی و بازداشت کند.
از امنیت نمیخواست دارم که باید اینمی کسانی که این کارها را میکنند اینمی را دستگیر کنند. حکومت قبلی اینمی وعده کرده بود که ما باید پوهنتون‌های خود از سیاست دور نگاه کنیم. اینمی قول و تعهدی که کده کتی پوهنتون‌ها اینمی را باید تطبیق بسازند.
شعارهای داعش زنده باد بر دیوارهای پوهنتون کابل در حال نگرانی‌هایی را در میان محصلین پوهنتون کابل برانگیخته که به گفته شماری از آنان همکنون بسیاری از پوهنزی‌های پوهنتون کابل زیر تأثیر استخبارات کشورهای منطقه قرار دارد. این موضوع در حال مطرح شده که چند سال پیش 3 تن از محصلین پوهنزی شرعیات پوهنتون کابل در پیوند به دست داشتن با گروه‌های تروریستی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در این حال شماری از تحلیلگران و محصلین پوهنتون کابل از نهادهای کشفی و استخباراتی افغانستان می‌خواهند تا با جدیت جلوی همچون اقدامات را بگیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در نتیجه انفجار یک ماین در شمال غرب پاکستان 3 نفر جراحت برداشتند. این در حالی است که اوضاع امنیتی در بعض مناطق شمال غربی پاکستان در اواخر خوب نیست. هدف ماین گذاری امروز که از دور کنترل می شد یک تیم واکسین کننده های بیماری پولیو یا فلج اطفال بود. حادثه امروز صبح در منطقه باجوار رخ داد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند و یک روز پیش از این افرادگرایان تهدید کرده بودند که حملات علیه کارمندان واکسین پولیو ادامه می دهند. پاکستان یکی از 3 کشور در جهان می باشه که هنوزم این مرض در اونجا مشاهده میشه، اما طالبان تیم های واکسینه به جاسوسی به امریکا متهم می سازن و تحت مورد حملات قرار میدن، هدف حملات قرار میدن. در آغاز ماه جاری میلادی مقامات طبی پاکستان خبر دادن که موارد نو بیماری پولیو در کشور به 200 نفر رسیده. بر اساس یک خبر دیگه مربوط به پاکستان، ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی برنده یک جایزه
آزادی امریکا شد، ببخشین مدال آزادی امریکا شد. ملاله یوسفزای فعال حقوق کودک و جوانترین دریافت کننده جایزه صلح نوبل امروز برنده مدال آزادی امریکا شد و وعده کرده که جایزه $100,000 خود به بخش معارف در پاکستان کمک خود کرد. حال ساعت 5:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید قرار است هفته آینده رئیس جمهور احمدزی به چین سفر نماید. فائق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت در این سفر رؤسای جمهور دو کشور روی گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های مختلف با هم بحث میکنند. سازمان ملل متحد بر ادامه همکاریش با افغانستان تاکید کرده است. پلیس جرگه افغانستان از رئیس جمهور احمدزی خواست تا به خاطر تامین امنیت در کشور اقدامات جدی نماید. در نتیجه انفجار یک ماین تعبیه شده در شمال غرب پاکستان 3 نفر زخمی شدند. هدف این بمی که از دور کنترل می شد یک تیم واکسین کنندگان بیماری پولیو یا فلج اطفال بود. یک مقام سازمان ملل متحد می گوید شواهدی که از حملات گروه دولت اسلامی بر اقلیت یزیدی های عراق به دست می آید نمایانگر آن است که این گروه می خواهد یزیدی ها را قتل عام کند. یک مقام بلند رتبه خدمات سرحدی تاجکستان در رابطه با قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. مقامات قرقیزستان می گویند رهبر یک حزب سیاسی را که گمان می رود در قاچاق مواد مخدر دست دارد دستگیر نمودند. وزیر خارجه آمریکا جان کری اظهار داشت آزادی هنوز هم در بسیار نقاط جهان به شمول اروپا به تهدید روبرو است. و رئیس عمومی کمیته صلیب سرخ بین المللی میگوید اگر تمام گام های لازمی برداشته شوند مهار کردن ویروس کشنده ابولا در ظرف 6 ماه ممکن خواهد بود.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای ورزشی امروز. قرار است فردا رقابت‌های الیت کپ تیم 16 سال آسیایی در قطر را اندازی شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت اولین رقابت افغانستان با ایران فردا برگزار خواهد شد. آقای هوتک گفت که در این رقابت‌ها به شمول افغانستان 5 کشور دیگر مانند ایران، هنگ کنگ، کویت و قطر اشتراک دارند. تیم 16 سال کرکت افغانستان سال قبل در مسابقات چلنج کپ آسیایی در مالیزیا اشتراک کرده و قهرمان این مسابقات گردیده اند. مسئولین فدراسیون وشو می گویند که فردا آخرین روز این مسابقات خواهد بود. خوانی امیری رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت 44 بازیکن در مبارزه و 20 بازیکن دیگر در فرم و پولیو را جهت مسابقات بیشتر انتخاب نمودند و افزود بیش از 160 بازیکن از حدود 20 ولایت کشور در این مسابقات اشتراک نمودند. و مسابقات والیبال جام پهنتون‌ها امروز به مرحله نیمه نهایی رسید. یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت هدف از این مسابقات رشد ورزش والیبال میان تیم‌های پهنتون‌های افغانستان و معرفی تیم‌های اول و دوم به مسابقات پهنتون‌های خارج از کشور میباشد. وی افزود در این مسابقات پهنتون‌های کابل، پلی‌تکنیک کابل، تعلیم و تربیت کابل، دعوت، کاردان و پهنتون آمریکایی افغانستان اشتراک نمودند. با گفته پوپلزای این مسابقات به روز شنبه هفته آینده خاتمه پیدا می‌کند. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهواره حقوق بشری شما و رهبرای زن بشنویم، گزارش داریم از مسائل داخلی کشور. دیدبان شفافیت افغانستان گفته که باید در شماری از مواد قانون دسترسی به اطلاعات تعدیلات وارد شود. رئیس اداره در یک نشست خبری امروز در کابل گفت که اگر چنین کار نشه در آینده خبرنگارای افغان هنگام تهیه گزارش ها با مشکلات زیاد مواجه خواهد شدن. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با این خواست دیدبان شفافیت افغانستان ابراز مخالفت کرده و تاکید کرده که باید این قانون هرچی زودتر از سوی رئیس جمهور توشیح شود. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که باید در قانون دسترسی به اطلاعات
ایجاد یک کمیسیون و جریمه به ادارات که در زمان معین به رسانه ها معلومات لازم را ارائه نمی کنند در نظر گرفته شود. سید اکرام افضلی رئیس این اداره روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که باید اصلاحات به میان آمده در این قانون نیز تعریف شود. او افزود که اگر در این قانون اصلاحات لازم به میان نیاید، توشیح آن از سوی رئیس جمهور معنی ندارد.
ما خواهان ازی هستیم که قانونی که برای توشیح رئیس جمهور روان شده باید پس به پارلمان ارسال گردد تا پارلمان افغانستان تغییراتی که لازم است به اساس معیارهای بین‌المللی این تغییرات را در قانون وارد بکنند و به توشیح رئیس جمهور هر چه زودتر پس روان بکنند. چیزی که بسیار مهم است استقلالیت کمیسیون است. کمیسیون باید که مستقل باشه، از اعضای مستقل باید ساخته شده باشه.
این در حالی است که روز سه‌شنبه نی یا اداره حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از رئیس جمهور احمد زی خواست تا قانون دسترسی به اطلاعات را هر چه زودتر توشیح کند. مسئولان این نهاد گفتند که این قانون متن کامل دارد و سوی شورای ملی افغانستان تصویب شده است. وزارت فرهنگ افغانستان نیز آوردن تعدیل در این قانون را نادرست می‌داند و از رئیس جمهور می‌خواهد تا آن را توشیح کند. جلال نورانی مشاور وزارت فرهنگ افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
این خواست بسیار نابجاست و ناوقت است. اینا اگر کدام نقطه نظرهای داشتند در اون زمانی که ما از اینا نظرخواهی کردیم، نظرشان پرسان کردیم، می گفتن عالی است. به اصطلاح کل هفت کمان رستم گذشته و اینا در آخرین مرحله خود که توشیح قرار داره، بنابراین هیچ گونه تعدیل در او فعلا وارد نمیشه. ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور دکتر سید اشرف غنی این را توشیح بکنند.
در این حال شماری از مسئولان رسانه ها در کشور گفتند که در دیدار اخیرشان با رئیس جمهور احمدزی از وی خواستند تا هنگام این قانون را توشیح نکند که نظر خبرنگاران در آن جا داده شود. قانون دسترسی به اطلاعات در زمان حامد کرزی رئیس جمهور قبلی افغانستان تصویب شد، اما تا اکنون به دلایل مختلف توشیح نشده است.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی. باز هم به یکی دیگری از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر می رسد. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. شنونده های عزیز، شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کرده ایم. در این برنامه روی اصل بی‌طرفی قضات بحث می‌کنیم. امیدوار هستم تا آخر برنامه را دنبال کنید. در ابتدا از آقای احمدزی می‌پرسیم که اصل بی‌طرفی قضات مبنای قانونی دارد یا خیر؟
تشکر. در رابطه با سوال شما باید عرض کنم که بدون شک اصلاً بی‌طرف بودن قضات مبنای قانونی دارد. با اساس صراحت فقره 6 ماده 118 قانون اساسی افغانستان، اعضای شورای عالی سر محکمه در جریان تصدی وظیفه، در جریان که مینات بحث اعضای شورای عالی محاکم ایفای وظیفه میکنه، اینا حق ندارن که در کدام حزب سیاسی یا جریان سیاسی تنظیم باشن. موجودیت فقره 6 ماده 118 قانون اساسی با صراحت این مسئله را بیان میکنه که برای تامین بهتر عدالت، قضات باید در زمانی که به حیث قاضی ایفای وظیفه میکنه، اینا نباید در کدام جریان سیاسی تنظیم باشه. وقتی که در قانون اساسی افغانستان این مسئله مطرح شد، مقام سر محکمه مکلفیت داره که در تعیین بستی پرسنل مستقی شون، یعنی در تعیین بستی قضات، باید این ماده قانون اصل در نظر داشته باشه که وقتی قاضی تعیین میشه، با خصوص کسایی که در سطوح رهبری محکمه قرار داره، یعنی 9 نفر اعضای عالی شورای عالی سر محکمه، اینا باید افرادی باشه که عضو عالی شورای سر محکمه تعیین میشه، اینا حق ندارن که با در یک حزب سیاسی فعالیت کنن. بی‌طرف بودن واقعا یک اصل بسیار اساسی است که اگر قاضی بی‌طرف نیم باشه و این قاضی قضایایی که به اینا معول میشه جانب در بسیار موارد باز این جانبدارانه عمل میشه، وقتی عمل جانبدارانه صورت گرفت عدالت خدشه‌دار میشه، عدالت تامین نمیشه، نه تنها در قانون اساسی افغانستان بلکه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که افغانستان هم او را متعهد است، او را متقبل شده و ناگزیر با جامعه بین‌المللی پاسخگویی داشته باشد.
احمد زی صاحب، اگر قضات بی‌طرف نباشند عدالت تامین می شود یا خیر؟
تشکر. بسیار مواردی هم شده، چون از قانونی که نافذ میشه بر مبنای اهداف مشخص، در قانون جدید اجرات جزایی کشور ما خوشبختانه برای این مسئله بسیار تاکید دقیق شده که هرگاه یک کسی که در محکمه دوسیه داره، چی دوسیه جزایی داشته باشه چی دوسیه حقوقی داشته باشه، برای این تشخیص میشه که کسی که یعنی قاضی که امی دوسیه از تحت رسیدگی رو قرار داره خلاف از این عمل میکنه، با این خصومت داره و یا با جانب مقابل از این کس قرابت فامیلی داره، میخواید برای از این چیز میشه که به نفع او عمل میکنه. در همچون موارد به اساس احکام قانون اجرات جزایی متهم یا کسی که دعوی حقوقی داره در محکمه حق رد قاضی داره که عریضه کنه که بگه قاضی تبدیل شد به قاضی دیگه که همچون مشکل نداشته باشه، دوسیه تحت رسیدگی رو قرار بگیره. در تو موارد برای از این که متیقن شده باشه که تصمیم قضایی که در مورد شخص صورت میگیره در فازه صورت میگیره که با حفظ بی‌طرفی کامل و عدالت تامین میشم، در همچون موارد بیشاری موارد است که واقعا حال قضات هم میگه امی وقتی که دوسیه تحت در جلسه قضایی هم دایر میشه، آیت قضایی برای هم یا برای ممثل قانونیش برای وکیلش اعلان میداره که با می آیت قضایی قناعت داره نداره، حتی اگر قناعت نداشته باشه در اون جلسه قضایی هم آیت قضایی تغییر میشه و آیت دیگه قضایی که مطابق خاص ازی باشه دوسیه ازی تحت رسیدگی ازو قرار میگیره، جلسه ازی توسط ازو دایر میشه تا عدالت به حسن صورت تامین شه.
شنونده های عزیز، بحث ما با آقای احمد زی روی اصل بی‌طرفی قضات جریان دارد، اما حال یک وقفه کوتاه داریم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود،
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است و شما می توانید که این برنامه را بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید. قبلا هم یادآوری کردیم که در این برنامه روی اصل بی‌طرفی قضات با شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. احمدزی صاحب، اگر یک قاضی در قضیه جانبداری کند قانون در این مورد چی پیش بینی کرده؟
قاضی دو نوع مکلفیت داره. یکی مکلفیت اخلاقی قاضی است که وقتی دوسیه تحت رسیدگی یک قاضی قرار میگیره، اخلاقا بر ازو یعنی همین طرفین قضیه هیچ نوع تفاوت وجود نباید داشته باشه، به خاطر از اینکه این دوسیه را که بررسی میکنه بررسی شرط نیست که شاملین دوسیه ازی کیا هستن. اگر به تمیع فرق کرد بین شاملین قضیه برای که امتیاز داد و برای که عمل کرد، در واقع از یک طرف یک نوع مسئولیت اخلاقی داره و از طرف دیگه اگر اجرات قاضی در مغایرت به احکام قانون باشه بدون شک تخلف از قانون جرم است، اگر توسط قاضی صورت بگیره یا توسط سرانوال صورت بگیره یا توسط پلیس صورت بگیره، توسط هر یک از کارمندان ارگان هایی که در القی ارگان های عدلی و قضایی تنظیم است اگر تخلف از قانون صورت میگیره بدون شک تخلف از قانون تخلف است، فایل از هر کس باشه.
به عنوان سوال اخیر احمد زی صاحب، اصل بی‌طرفی قضات در محاکم افغانستان رعایت میشود یا خیر؟
تشکر. اصلا باید شو، بخاطر از اینکه اصل بی‌طرفی قضات یک حکم قانون است. حکم قانون باید در عملکرد تمامی ادارات دولتی به خصوص در اداراتی که مکلفیت ارگان‌های عدلی و قضایی دارد، چی در محکمه باشد چی در ثانوی باشد، تمام نصوص قانونی که ارتباط می‌گیرد به عملکرد قاضی ناگزیر است که او را در جریان وظیفه خود او را رعایت کند. هم اسناد تقنینی بین المللی که ما ماده 14 قانون ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی را خدمت شما عرض رساندم که در اون جناب است که تمامی افراد در مقابل محاکم در یک موقف مساوی قرار داره و هر کس حق عزیز داره که به محکمه مستقل و بی‌طرف دسترسی داشته باشه. در قانون اساسی ما نوشته است که عمر نمیتونه در کدام در جریان که این بحث قاضی بر حال یا به واسه یک عضو شورای عالی بر حال کار میکنه نمیتونه که عضویت یک حزب سیاسی را داشته باشم. بدون شک رعایت وقتی که یک قاضی در مورد اعضای شورای عالی سر محکمه بدون شک یعنی کسایی که فعلا در سمت اعضای شورای عالی سر محکمه توجیه هستند اینا کسایی هستند که برای فعلا در کدام اعضای سیاسی عملا تنظیم نیست. اگر تنظیم باشه و در تناقض با ماده 118 است باید اونا ارتش دولت وظیفه قضا منفصل شود به خاطر از اینکه تخلف از قانون اساسی قرار میگیرم. دیگه بخش قضا معمولا ما متأکد هستم که ان شاء الله تا جای زیاد ماده 118 قانون اساسی افغانستان رعایت.
شنونده های عزیز تشکر که این برنامه را تا این لحظه شنیدید. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی اصل بی‌طرفی قضات بحث کردیم. به این امید که موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد و اگر شما سوالی در رابطه به حقوق اساسی و بشریتان دارید به شماره 0796-061-061 زنگ زده و پیامتان را ثبت کنید. تا این که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری قرار میگیرم با امید کامگاری هرچی بیشترتان.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم است فرزانه رحیمی. او 25 سال دارد و درسهای مکتب را در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی خوانده و سپس از پوانتون مولانا جلال الدین محمد بلخی در شهر مزار شریف از رشته حقوق فارغ التحصیل شده است. فرزانه در بخش تعلیم و تربیت زنان در یک قریه دوردست بلخ کارهای زیاده کرده است. او خود را چگونه یک رهبر می‌بیند؟ اینجا از خودش می‌شنویم.
در افغانستان مردسالاری بی‌حد است و یک خانم بسیار مشکل از برش که برای دیگرها جلوه بده که واقعا یک رهبر خوب است و در مدت 8 ساله که از دوران ابتدایی مکتب که آغاز کردم و تا امروز من خودا واقعا توانستم یک رهبر خوب احساس کنم و به این که زن افغان امور شجاعت و دلیری خودا که می داشته باشن تلاش به این میکنن که اهدافی که دارن دنبال کنن و بدون از این که توجه کنن به سخنهای کسی دیگری و یا توجه کنن به این که این جامعه مردسالاری است. خوشبختانه که حلوت در این قریه خودم تنها کسی بودم که از طفولیت آغاز کردم و خوشبخت من تانستم در بین کسایی که ما بر آمدم چون یک دختر بسیار خوش‌سن بودم و همه تعجب میکردن و احساس میکردن گویا من هیچ کاری نخواستم، اما خوشحال به این هستم که از بین همه ایزی خریه موفق بیرون شدیم تا امروز. خدا شکر گذار هستم.
چی کسی نقش داشته در موفقیت تان فرزانه جان؟
ما یک خریه میشیم به نام خریه نوابات ترکمنیه، دیگه تقریبا شهر خیلی دور است و اینجا اکثر مردم ترکمن نشین است و در زندگی چند وقت در 13 سال بعد از اینکه مکاتب و اینجا یکم پیشرفت کرد و تعداد فامیل هم فعلا که نظر به ازیدی که نیری 21,000 نفر زندگی میکنی اینجا هم از اطفال جوان بسیار قریه بسیار کلان شده که شاید هم به یک مدت زمان بعد این شهری شوند. راستش در سی مسقیت بیشترین تلاش خودم بوده و ای که فامیل علاقه مندی نداشت که من باید درس بخونم، باید تحصیل کنم، چون فامیل من توجه به ای داشتن که باید پسرها درس بخونه نه دخترها. دخترها تا سنف 8 هفته مکتب، چون این قریه رواج داره که دخترهایی که بعد از اینکه سنف 8 خواندن دیگه اجازه فامیلی ندارن که باید درس بخونن. اما خودم بیش از حد تلاش میکردم، حتی یک هزار افغانی زمانی که من از کورس میگرفتم به فامیلم میدادم، میگفتم که من باید درس بخونم بیبی نهایی بشه که من به یک شکل من فامیل خود تشویق میکردم که من اجازه بدن برای که من باید درس بخونم. بیشترین تشویق من از بیرون دیدیم، مثلا معلمم بوده، مثلا به کارمندای دفترایی که اینجا مراجعه میکردن، به انکشاف دهات بود و دفتر بیتوات بود، این خانما زمان میامدن تلاش و زحمت مره که میدن اینا مره تشویق میکردن، تا بالاخره که امروز حتی تا امروز هم مره خانما و یا کسایی که در بیرون هستن مره تشویق میکنن و خوشبختانه امروز فامیل هم مره تشویق میکنه که باید من کار کنم و خوشبختانه که امروز تانستیم مثلا دفتر شخصی بخوادم و تانستیم که بیش از 1900 جوان خانم اطفال تحت پوشش اینجا بگیرم. این خود نوعی از تشویق فامیل هم در مرور زمان هست. البته من تانستم که اونا اعتماد شده دستیارم و تانستم که حداقل یک فضای کار بر فامیل خود هم مهیا بسازم بر خود هم.
شما در بخش معارف گفتین کار کردین با زنان در همو قریه و در بلخ، توضیح بتین مقدار مشخص‌تر که چه کارهایی کردین؟
تقریبا درسته معارف که خصوصا درسی سواد آموزی بر خانم ها، ما زیاد تلاش به این کردم که ما وقتی که سواد حداقل فهمیدم که یعنی چی، کوشش به این کردم که با ایجاد کورس‌های سوادآموزی، با ایجاد تنفری که برعکس این بخش هر معارف کار میکنن، حتی دخترایی که سنفای فارغین 12 بود اینا بیکار بودن. من فعلا ما سنفای سوادآموزی عملا به این ساحه داریم که خانم ها اونجا به حد با علاقمندی خاص درس میخوانن و سه سنف است و چند سنف دیگری که از دفاتر و مؤسسات دیگری هستن که اونا در اینجا ایجاد شدن و اونا خانم ها بسیار با علاقمندی خاص درس میخوانن و وقتی که داخل میشیم اونجا بسیار رضایت از خود نشان میدن که وقتی نام یک طفل خدا یا دختر یا بچی خدا که نام میگیرن بسیار به خوشی اظهار میکنه که ما نام نوشتن یاد گرفتیم. خوشبختانه 300 خانم فعلا فارغ میشن از صنوف سواد آموزی و ما دیگر خانم ها را هم جذب میکنیم، کوشش میکنیم که اینا هم باید سواد یاد بگیرن و علاقمندی خانم های خانه بیش از حد شده که باید اینا درس بخونن و اینا بعد از که ما میریم و بهشون صحبت میکنیم اینا میگه کاش که ما حداقل درس میخوندیم حداقل و این خانم های خانه معمولا دخترایی هستن که دخترای جوان هم در بین از اینا بیش از حد هستن که دیگر متاسفانه وقت گذشته دیگه که اینا نمیتونن شامل مکتب بشن و حداقل قناعت دارن به این که حداقل میتونن در سنفای سواد آموزی سهم بگیرن. ما تلاش به این دارم که باز هم بتوانم سنفای سواد آموزی بشه سر جذب کنیم و از معارف تقاضا کنیم، از ریاست سواد آموزی تقاضا کنیم که به این خیلیه بیش از حد شد تا باشد که حداقل اینا سطح آگاهیشان در زمین بلند برن. اینا تنها ما امید دیگر بیش از حد نداریم، شاید یک خواندن و نوشتن یاد بگیره، اما هدف کلی ما بلند بردن سطح ظرفیت و آگاهی از اینا است که حداقل اینا سطح آگاهی از اینا هم بلند برند در ضمن از اینکه در پلوی از اینکه درس میخوانند.
آیا اینطور شده که دختران یا زنان آمده باشن و گفته باشن که شما برشان یک سرمشق و یک الگو بودین در زندگی؟
خب سوال کردین. واقعا بسیاری از دخترها هست. چند وقت پیش واقعا یک مثال زندگیش براتان بگویم، یک دختر بود در سن 19 الا 20 ساله شب خیمهش بود پیش ما آمده بود و آرزو میکرد، ایره هم میگفت که من تنها چیزی که آرزو دارم این هسته که یک روز مثل تو باشم. بعد حتی دختر دیگری که من چون رضا کار میکرم فقط 6 ماه میشه که من برخواد چون نظر به مشکلاتی که وجود داشت تحصیل باید میکردم، من مجبور شدم که به پروژه‌ای که گرفتم به اون مصروف باشم. من رضاکار در مدت 8 سال کار کردیم. همه تو دخترایی که دهنتو من با ما کار میکردن آرزوی از اینه میکرد ما دیگه چیز نمیخواییم، میگفت تنها چیزی که میخواییم میباشیم که مثل تو حداقل همه قسم. من بسیار دخترها را مثل خود یعنی تربیت کردیم که حتی بعضی دوستای ژورنالیست خبرنگارایی که میامدن یک روز صحبت میکردن با اونا، من چند دختر رو گفتم من رو بانیم با اونا صحبت میکنیم، اینا بسیار علاقه‌مند باید درست اونا صحبت کنن. زمان که اینا صحبت میکردن اون خانم ژورنالیست در خود پس آمد گفت فرزانه جان گفت واقعا که مثل خود تربیه کردی اینا رو.
برای خودتان فرزانه جان کدام رهبر یک الگو و سرمشق بوده در زندگی؟
میدونم بعضی از رهبرهای ما هست اما من قناعت نمیکنم به این رهبرهای ما. مثلا بسیار سیاستمدارا هست با در کابل رفتیم با امروشان شیشتیم صحبت کردیم، در کنفرانس ها امروشان صحبت کردیم، مستقیم امروشان صحبت کردیم، اما اونا یک قسم خانمایی هستن که در سیاست هستن و احساس میکنن اینی خانمای هادی که در رهبر هادی هستن در جامعه، یعنی بیشترین سهم در جامعه اونا دارن و علاقه مندی زیاد دارن، اونا رو یک قسم با نظر حقیرانه میبینن، علاقمندی زیاد ندارن. من خودم در کنفرانس کابل رفته بودم و با یک خانم سیاستمدار که نامش رو نمیگیرم من یک بحث کرد و یک انتقاد کرد بالای یک جلد بسیار کوچک. من واقعا سرم بد تاثیر کرد. من همراهش بحث کردم. زمانی که بحث کردم، وقتی که از استیج من صحبت کردم، پایان شدم، آمد در مقابلم گفت که اگر واقعیت گفت در اینجا نمیبینی، گفت من میفهمیدم من باید تو چی کار کنم. گفت یک اختاری آوره به من داد. گویا من اوتو رهبری در افغانستان نیافتم که واقعیت از زن، از دختر جوان، از کسایی که امروز متضرر از حمایت واقعی کنند. و در سطح جهان مطالعه ندارم که واقعا من خودم شخصا علاقمند زیاد هستم که بتوانم در آینده یک رهبر باشم که همه آرزو کنند. و امروز که دخترها مراجعه میکنن، آرزویشان میکنن، من بیش از این آرزو دارم که بتوانم برای دخترها و خانمها خدمت کنم. امیدوار هستم که یک روز داشته باشم رهبری را در سیاست و در حکومت جدید خود، البته که امروز تشکیل میشه و تشکیل شده، داشته باشم الگویی که ما بخواهیم مثل از او باشم و بخواهیم که بیشتر از او فعالیت کنم. اگر او یک کار انجام میده، ما بیشتر از او انجام بدم. خب در گذشته همچی یک الگویی نداشتیم. واقعا امیدوار هستم که در حکومت آینده یک الگوی خوبی در عرصه سیاست و در عرصه رهبریت در سطح افغانستان، نه بلکه در سطح جهان، مشهور باشه و همه ی علاقه‌مندی داشته باشه. من هم یکی از علاقه‌مندان خاص تو باشم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته. مریضم مریض محبت.
خوبا زمان دل را بودن با بازار خوبا زمان دل را بودن با کیف نگاه با ناز و نزاکت با ناز و نزاکت مریضم مریضم مریض محبت مریضم مریضم